فیض خداوند بر شما عزیزان. خداوندا، دربانی خانه تو را ترجیح می دهم بر سکونت در خیمه های شرارت. آمین. در قسمت قبل خواندیم که جدایی عیسی بر روی صلیب چنان واقعی بود که او خدا را به گونه متفاوت مخاطب می سازد. ادامه مطلب. او تا پیش از آن خدا را پدر خیش می خواند. اما به هنگام صلیب ناگاه این ارتباط گسسته شد و عیسی را می‌بینیم که خدا را دیگر نه پدر بلکه الهی، یعنی ای خدای من، خطاب می‌کند. به هنگام صلیب دیگر از آن پیوند صمیمی میان عیسی و خدا خبری نیست و مسیح یک و تنها می‌ماند. مزد گناه ما مرگ بود، هم مرگ جسمانی و هم مرگ روحانی، چرا که گناه به منزله جدایی از حیات و دوری از خداست و مسیح حاضر شد این تاوان گناه را بر خود بگیرد. هیبت و عظمت این نقشه خدا را به طور کامل درک نخواهیم کرد مگر آنکه نخست به درک این نکته نائل آییم که مسیح چرا و چگونه توانست پس از جدایی موقتی از خدا بار دیگر با پدر آسمانی خود ارتباط برقرار نماید. نویسنده رساله به عبرانیان در این باره می نویسد: اما چون مسیح در مقام کاهن اعظم آن امور نیکو ظاهر گشت که همکنون واقع شده اند، به خیمه بزرگتر و کاملتر داخل شد که به دست انسان ساخته نشده است و به دیگر سخن به این خلقت تعلق ندارد و به خونه بزها و گوساله ها داخل نشد، بلکه یک بار برای همیشه به خون خود به قدس الاقداس داخل شد و رهایی ابدی را حاصل کرد. کتاب عبرانیان باب 9 آیات 11 و 12. مسیح پس از آنکه تاوان گناهان ما را پرداخت، مستقیماً به نزد خدا بازگشت. چطور؟ چه چیز باعث از سرگیری رابطه شد؟ پاسخ همانا عدالت خود مسیح است. آنچه میان انسان و خدا دیوار می‌افکند، گناه است. و حال آنکه مسیح کاملاً بی‌گناه بود و بنابراین پس از جدایی موقتی از پدر، هیچ مانعی در راه پیوند مجدد وجود نداشت. بیگناه بودن مسیح سبب شد او یگانه کفاره قابل قبول برای گناهان ما باشد. توکل. کار نجات بخش مسیح از طریق ایمان است که بر فرد کارگر می افتد. به بیان دقیق تر، فرد وقتی نجات می‌یابد که به طور کامل بپذیرد مرگ عیسی بر صلیب کفاره تام و تمام جمیع گناهان اوست و با ایمان بر کاری که مسیح بر صلیب انجام داد توکل نماید. دلیل کتاب مقدسی گفته فوق همانا ترکیب دستوری خاصی است که به کرات هر جا به ایمان در کنار بخشش و نجات اشاره می شود در کتاب مقدس ذکر گردیده است. این ترکیب دستوری عبارت است از واژه یونانی ایمان آوردن به انضمام پسوندی که غالباً به ترجمه می شود. این ترکیب دستوری که تلفیقی است از واژه ایمان آوردن و حرف اضافه‌ای به، خاص عهد جدید است و نظیر آن را در هیچ جای دیگر سراغ نداریم. به بیان دیگر، نویسندگان عهد جدید برای آنکه پیام ویژه و منحصر به فرد خود را به طور دقیق به خواننده منتقل نمایند، ناگزیر لفظی نو ابداع نموده. در کتاب یوحنا باب 6 آیه 40 اینطور می‌خوانیم: اراده پدر من این است که هر که پسر را دید و به دو ایمان آورد حیات جاودانی داشته باشد و من در روز بازپسین او را خواهم برخیزانید. و در کتاب یوحنا باب 1 آیه 12 چنین نوشته شده است: و اما به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر کس که به اسم او ایمان آورد. در یوحنا باب 2 آیه 23 می‌خوانیم: و هنگامی که در عید فصح در اورشلیم بود، بسیاری چون معجزاتی را که از وی صادر می‌گشت دیدند، به اسم او ایمان آوردند. نویسندگان عهد جدید به خوبی از این واقعیت آگاه بودند که عیسی نمی‌خواهد پیروانش صرفاً به وجود او ایمان داشته باشند. آنان به تجربه دریافته بودند که آنچه مسیح از گناهکاران می‌خواهد این است که یک سره بر زندگی، بر سخنان و بالاخره بر مرگ او به عنوان کفاره گناهانشان توکل کنند. یوحنای رسول در اشاره به مفهوم نجات از تعابیری چون حیات جاودان یافتن یا فرزند خدا شدن استفاده می‌کند. و اما پولس در این رابطه ترجیح می‌دهد تعبیری را که پیشتر بدان اشاره کردیم به کار برد، یعنی عادل شمردگی. در رومیان باب 5 آیه 1 می‌خوانیم: پس چون از راه ایمان پارسا شمرده شده ایم، به واسطه خداوندمان عیسی مسیح از صلح با خدا برخورداریم. نقشه ساده برای انسان گناهکار. نقشه خدا به راستی ساده است. ما انسان‌های گناهکار هستیم. مزد گناه ما مرگ است. مسیح به جای ما مرد. می‌پذیریم که گناهکار هستیم. ایمان داریم که مسیح به جای ما مجازات شد. بی‌گناه خوانده می‌شویم. موضوع به همین سادگی است. با این حال برخی بر این باورند که این حقایق را ممکن است از کف داد. چطور چنین چیزی ممکن است؟ چگونه ممکن است کفاره ای را که مسیح برای پاک شدن گناهان من پرداخت به یک بار دست بدهم؟ آیا ممکن است خدایی که یک بار مرا بی گناه خوانده پس از مدتی دوباره گناهکار بداند؟ با این حال افراد شکاک میگویند صبر کنید. تکلیف گناهانی که پس از بیگناه خوانده شدن انجام می دهیم چه می شود؟ سوال خوبی است، اما بیایید قدری در این باره بیاندیشیم. مسیح 2000 سال پیش برای کدام یک از گناهان شما بر صلیب مرد؟ به خاطر کدام یک از گناهان شما مجازات شد؟ اگر او تنها به خاطر بخشی از گناهانتان مرد، مثلا گناهانی که تا قبل از نجات مرتکب شده اید، پس تکلیف گناهان پس از آن چه خواهد شد؟ آیا مگر نه این است که مسیح لاجرم باید بار دیگر به این جهان بیاید و بابت این دست گناهان دوباره بمیرد؟ اگر مسیح 2000 سال پیش برای تمام گناهان شما مصلوب نشد، پس دیگر هیچ امیدی نیست. بار نخست خداوند به واسطه قربانی پسرش بود که شما را بیگناه خواند. بار دوم بر چه اساسی باید شما را بیگناه بخواند؟ بار دوم که مسیح به این جهان بیاید، برنامه‌ای برای مصلوب شدن بابت گناهانی که بار اول از قلم انداخت ندارد. در کتاب عبرانیان باب 9 آیه 28 چنین می‌خوانیم: مسیح نیز پس از آنکه یک بار قربانی شد تا گناهان بسیاری را بر دوش کشد، دیگر بار ظاهر خواهد شد، نه برای رفع گناه، بلکه تا آنان را که مشتاقانه چشم به راه اویند نجات بخشد. تعلیم کتاب مقدس در این باره واضح و روشن است. برخلاف بز و گوسفند، مسیح تنها لازم بود یک بار قربانی شود و خدا این قربانی او را به عنوان کفاره جاودان گناه پذیرفت. خب عزیزان، این قسمت تمام شد. در خدمت شما هستم در جلسه بعد به ادامه مطلب. به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر، قلبی فروتن و تو به کار در ما بیافرین تا روح پاک تو را هرچه بیشتر در خود جای دهیم. تو خود گفته ای اگر قوم من فروتن شوند و دعا کنند که روی مرا بجویند، آنگاه من از آسمان آنان را خواهم شنید. حمد و جلال بر تو باد. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.